الله الرحمن الرحیم. نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود تو دانی که اگر زیرک و عاقل باشی. با سلام خدمت بینندگان، دوستان خوب، انشالله در این ایام نوروز همه لحظات به شما خوش بگذره و دلهاتون هم همیشه بهاری باشه و با هر چی مواجه میشوید انشالله نگاهتون از روی معرفت و شناخت باشه. خب همونطور که سزار دارید، در جلسه پیش بهاری از جناب حافظ شروع کردیم و از محضر استاد فیض بردیم و آن این بود که خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. خیلی در عین خوشی و عیش و بهار ناگهان به یک نکته ای اشاره می کند که بسیار سازنده و تاثیرگذار در روند زندگی ماست و هیچ ربطی هم فقط به حوزه عرفان و حکمت و این چیزا نداره، برای همه ما انسان ها ضروریه. همونطور که در جلسه پیش استاد فرمودن، هر کی قدر لحظه ها و اوقات زندگی خودش را بدانه قطعا بهره های وافری از این زندگی خواهد بود. خب استاد، به نظر می رسی که این بیت هنوز جای بحث داشته باشه که هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شما، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. این به چه معناییست؟ یعنی انسان اصلا نمیدونه آینده چه خبره، کس را وقوف نیست، یا یعنی که نمیدونه عاقبت زندگیش به کجا ختم میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شما. اجازه بده اول رو کلمه وقت یک درنگی بکنیم. معمولا کلمه وقت که جمعش اوقاته، وقت و زمان رو مرادف و مساوی می دونن. ما یه زمان داریم، یه وقت داریم. وقت کذا، زمان کذا به یه معنی گرفته میشه. ولی در اصطلاح عرفا بین زمان و آنچه وقت خونده میشه تفاوت هست. وقت با زمان فرق داره. زمان گذر ایامه، همینطور که ملاحظه میفرمایید همه چیز در گذره، همه چیز در گذره است، درنگ نیست، حرکت است، عالم در حرکته و زمان هم با حرکت هم دوشه. هر کجا حرکت هست زمان هست و هر کجا زمان هست حرکت هست. یرتزعان من لبن واحد، یعنی هر دو از یک پستان شیر می نوشند. حرکت بدون زمان وجود نداره و زمان بدون حرکت وجود نداره. شما جای زمان سراغ نداری که حرکت نباشه و جای حرکت نمی شناسی که زمان نباشه. هر کجا زمان هست حرکت هست و هر کجا حرکت هست زمان هست. حالا بحث اینه که حرکت زمان یک چیزن یا دو چیزن؟ قطعا دو چیزن. اما حرکت از زمان اتخاذ میشه یا زمان از حرکت؟ اینم یه بحثه.
زمان
هست. طبیعتا زمان رو معمولا میگن از حرکت گرفته میشه یا مقدار حرکت. و البته ما حالا وارد بحث ماهیت زمان نمیشیم که خیلی پیچیده است، خیلی گسترده است این بحث. یکی از گسترده ترین مباحث و پیچیده ترین مباحث فلسفی ماهیت زمانه، که زمان مقدار حرکته، از حرکت انتظام میشه یا خودش یه چیزی است غیر از حرکت، یا اصلا مقدار وجوده. بعضی هم میگن کار به حرکت نداره. این بحث فعلا وارد نمیشه. اما زمان اجمالا همین چیزی است که با حرکت همراهه و همیشه شما امور متحرک رو می در زمان. اما وقت، خب وقت هم ظاهرا در فهم متعارف مردم همینه. اوقات که میگن یعنی همه زمان ها، وقت کذا، وقت کذا، وقت صبح، وقت ظهر، وقت شام، وقت بهار، وقت پاییز. اما در اصطلاح عرفا وقت یه قدری ویژه است. وقت زمان نیست، وقت جنبه درونی داره. به عبارت اگه خواسته باشم یه قدری واضح‌تر صحبت کنم، زمان جنبه بیرونیه، وقت جنبه درونیه. ببین شما بدن در زمانه، ما بدنمون در زمانه، به همین دلیل نوجوانی، طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، این زمان، این بدن در زمانه، با زمان حرکت میکنه. حرکت نبض ما زمان نشون میده. توجه کن این حرکت نبض که از اون تپش قلب سرچشمه میگیره، این داره زمان میشماره. تک تک ساعت داره زمان، تک تک ساعت چه گوید، داره زمان میشماره. این نبض شما داره زمان شماره، مرتب داره ثانیه ها رو، ثالثه ها رو، دقیقه ها رو میشماره. این زمانه که در بدن ما در زمان، ولی انسان در درون خودش هم یه زمان داره. زمان درونی یه قدری با زمان برونی فرق داره. در درونم شما زمان داری، اما یه کمی فرق داره. باز برای اینکه یه قدری من واضح‌تر بتونم این مسئله رو توضیح بدم، شما حتما خواب رفتی و خواب دیدی. گاهی ممکنه که شما 10 دقیقه بخوابی، 10 دقیقه خواب رفتی، ولی یه خواب دیدی که قضایایی که در اون خواب اتفاق افتاده بر شما، وقایعی که اتفاق افتاده، شاید به اندازه 1 سال طول کشیده. مثلا یه سفر رفتی به هندوستان، یه سفر رفتی به اروپا، نمیدونم کجا، که اگه بخوای حساب کنی 1 سال طول میکشیده در عالم خواب. اما وقتی بیدار شدی دیدی که 10 دقیقه بیشتر نخوابیده بوده. اونم وقت بوده، درک وقت بوده، اما اون درک وقت با درک وقت بیرونی تفاوت داشته. 10 دقیقه در بیرون خوابی، زمان بیرونی شما 10 دقیقه خواب بوده بدن شما، ولی در خواب وقایع رو پشت سر گذاشتی، با حوادثی روبرو شدی که گاهی ممکنه مستلزم 1 سال وقت باشه. اون درونیه. به علاوه انسان گاهی در یک لحظه یک مطالبی برای شما پیش میاد و حالاتی برای شما پیش میاد که با مقیاس زمان بیرونی قابل سنجش نی. توجه فرمودی؟ در درون شما یه حالتی پیش اومده که به حسب مقیاس زمان بیرونی یک لحظه است، شاید 1 دقیقه است، 1 ثانیه است. عجب. اما در درون شما شاید اصلا یه قرن باشه، شاید اصلا ازل رو به ابد بپیوندد. توجه کنید، شاید ازل و ابد رو به هم میپیوندی در درونه. اون زمان درونی غیر از زمان بیرونیه، اونم امتداد داره، اما اون عرفا بهش میگن وقت. این اصطلاحی است که بعضی عرفای عالی مقام ازش استفاده میکنن. از کجا استفاده کردن؟ حالا اجازه بدین که عرفا این اصطلاح از کجا گرفتن. عجیب اینه، عرفا در استفاده از این واژه و این اصطلاح از یک حدیث استفاده کردن. اون حدیث منصوب به حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فرمود چی؟ حضرت فرمود ان لی مع الله وقتون، نگفت زمانون، ان لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خداوند، با معشوق خودم وقتی دارم، نگفت زمان دارم، وقتی دارم. حالا اون وقت چقدره با مقیاس زمان بیرونی نمیشه سنجید. شاید یه لحظه باشه، یه آن باشه، شاید کمتر از یه آن باشه، اما اون وقت به قدری وسیعه، لا یسعنی، هیچ فرشته ای اونجا جاش نیست. یعنی اینقدر گسته، اصلا فرشته نیست اونجا، اصلا فرشته نمیتونه اونجا وارد بشه، یعنی وارد نمیتونه بشه فرشته، و نه هیچ پیغمبر مرسلی، حضرت موسی نمیتونه بیاد، حضرت عیسی نمیتونه بیاد، ولا نبی مرسل، ملک مقرب، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل نمیتونن بیان اونجا، پیغمبران نمیتونن. این کدوم فضاست؟ اون کدوم زمانه؟ وقت. حضرت فرماد وقت، ان لی مع الله وقتون. حالا با مقیاس ظاهری زمان با ساعت ما بخوایم بسنجیم، مگه میشه؟ با گرینویچ که نمیشه که، اون اندازه گرفت که. اون یه وقت، یه حاله، اما وقته. شاید یه لحظه باشه، اون لحظه‌ش هم حتی یه لحظه هم نمیشه گفت، نمیشه اصلا توصیف نمیشه کرد، اما یه وقته که همه چیز در اون لحظه میگنجد، لایتناهی است. این وقتی است که گاهی عرفا وقتی کلمه وقت رو به کار می‌برن از این حدیث استفاده کردن و وقت رو با زمان متفاوت می‌بینن. و وقت هم مال انسانه، هیچ موجودی که وقت، همه موجودات زمان دارن، همه موجودات که در این عالم هستن زمان دارند، اما جز انسان هیچ موجود وقت نداره. توجه کنید، من این از حدیث دارم استفاده میکنم، اینو جعل اصطلاح نمیکنم که کسی بگه جعل اصطلاح، که این جعل اصطلاح نیست، از این حدیث استفاده میکنم. همه موجودات زمانی اند و زمان دارن، هیچ موجودی در این عالم بدون زمان نیست، اما اونی که وقت داره انسانه. اینم نه همه انسان ها، بعضی انسان ها از این وقت محرومن، متاسفانه اسیر زمانن، فقط با زمان تمام میشن. اما انسان هایی هستن که اوقات دارن برای خودشون، در اون اوقات خیلی قضايا اتفاق میفته، خیلی مسائل پیش میاد، گاهی اینقدر اون مسائل گسترده است که میشه بگی لایتناهیه، ازل و ابد رو به هم وصل میکنه. حافظ وقتی که از وقت میگه، دوباره شعر رو بخونید که من براتون عرض کنم،
هر وقت خوش،
هر وقت خوش
دهد
مختنم شو، هر وقت خوش که دست دهد، یعنی این وقت همیشگی نی. ببین زمان همیشگی است، زمان که دست نمیده، زمان مگه دست میده؟ زمان همیشه مستمره، اصلا زمان یه لحظه دو لحظه، زمان استمرار داره، من الازل الالعبد همیشه. وقت خوش که دست دهد یعنی همیشه نیست، زمان همیشه هست، اما وقت، این کلمه دست دهد یعنی همیشگی نیست. گاهی این وقت برای سالک، برای عارف پیش میاد، ولی زمان که همیشه برای همه موجودی هست. هر وقت خوش که دست دهد یعنی گاهی اتفاق میفته، یه حالتی برای انسان پیش میاد، اون حالت درونیه، اینو مغتنم بشمار. این وقت که حالا که آمده از دستش نده، غنیمتش بشمار. مثل های بعدش هم بفرمایید، من توضیح.
حالا اینو من یه سوالی،
بله اگه سوال داریم بفرمایید.
استاد اگر با توجه به حدیثی که قرائت فرمودید، لیم الله وقتون، حتی لیم الله حالاتون هم آمده، این حدیث
وقتون هست، بله مثلا حدیث صحیحش وقتونه، من وقت دیدم، بله.
اینو میشه گفت که لیم الله وقت یعنی عبارت از اون لحظه ای که انسان با خداست؟
بله خب معلومه،
یا او با خداست؟
بله، ولی اون با خدا بودن تو لحظه زمان لازم نی بگنجه.
آها درست،
اون با
نامحدود بودنش،
بله،
همینه،
اصلا با خدا بودن تو زمان ما نمی گنجه، بالاتر از زمانه. نه اینکه فارغ از زمان باشه، ولی نمی گنجه در زمان. من یه وقت درباره معکم با شما صحبت کردم که خدا چگونه، بله، با ما، یعنی اونچنون مجرده، اونچنون منزهه که فوق زمانه. بله ما همیشه در زمانیم، اما اون با خدا بودن اسیر زمان نیست. اصلا آدم که در زمانه در واقع با خدا نیست، اصلا با خدا بودن یه کمی فرازمانیه.
نکته همینه،
یعنی باید تعالی پیدا، تعالی هم چه؟ یعنی از زمان فرا برید. فرا رفتن هم جهت داشتن، حرکت نیست، این فرا رفتن، فرا رفتن معرفتیه، توجه کن، فرا رفتن معرفتیه. اون وقت همونه که دیگه در چنبره زمان اسیر نیستی، مکبل به زمان نیستی، اون لحظه همون وقته. اینه که این همیشه هم نیست، برای هیچ کس همیشه نیست، ولا مندک میشد، حتی برای حضرت ختم مرتبت همیشه نیست، ولا مندک میشد، اصلا دیگه به زمین نمی آمد، اصلا دیگه در این عالم نبود. این گاهی این حافظ خیلی نکته میگه، دست دهد، دست دادن یعنی همیشه نیست، همیشه گی نمیتونه باشه.
تازه وقت خوش،
وقت خوش
مرادش اونه که مایه خوشدلی اونجاست، که دلدار اونجاست،
اصلا خوشی اونجاست، اونجا نباشه خوشی نیست، اصلا هیچی خوش نیست مگر اونجا، اصلا مرکز خوشی اونجاست، اونجا نباشه هیچی خوش نیست، اگر اونجا نباشه همه چیز برهوته، همه چیز ظلمته، همه چیز خواست، همه چیز کیوسه، همه چیز آشوبه، همه چیز نابسامانیه. وقت خوش همون لحظه مع الله بودنه، با خدا بودنه. اینه که حافظ این کلمه دست دهد خیلی معنی داره، یعنی همیشگی نیست، هر وقت خوش که دست دهد البته باید غنیمت بشماری. مصرع بعدش رو بفرمایید، خیلی مهمه.
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.
انجام کار رو کسی نمیدونه، سرانجام کار، انجام کار هیچ کس نمیدونه جز خداوند. بله، یعنی چون نمیدونی که عاقبت کار چیه، این وقت فعلا همه چیزه، این وقت رو مغتنم به شما. منتظر نباش که بعد وقتی بیا، وقتی دیگه چه بسا بیاید چه بسا نیاید، چه بسا نیاید، این وقت رو مغتنم به شما. کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.
یه حدیث زیبایی هم دارد، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ان فی ایام دهرکم
نفحات
نفحات
الا فتعرض الله، اونم همینه. آها اونم همین دقیقاً حافظ به همین حدیثم هم نظر داشت.
این سوال رو طرح کنم که قول مولوی که گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام میارد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در پذیرید این چنین نفحات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جن بخشید و رفت. سال اینی که دعوت به این وقتی که با خدا هست، او ما را دعوت میکند یا ما به این ساحت دعوت میشویم؟
طبیعتا دعوت از حق. ببین حق نفخه، نفخه حقه، نفخه نفخه حق، نفخه ببین دمیدن است. اینه بازم قبلا یه وقت صحبت کردیم، این نفخه که الا ان لله فی ایام دهرکم، این کلمه نگفته فی زمانکم، فی دهرکم گفته. چقدر جمله لطیفه، حدیث رو جمله جمله باید معنی کنید، توجه کنید این هر کلمهش جای داره. نگفته ان لله فی زمانکم نفخات، ان لله فی ایام دهرکم. دهر همون زمانه، ولی باطن دهر باطن زمانه. تو این زمان ظاهری نیست. ولی هم گفت ان لله فی زمانکم،
زمان دهری میرداماد،
زمان دهری بعد زمان دهری میرداماد هم همینه. و البته این زمان دهری از ابن سینا شروع شده به میرداماد رسیده. این عرفا به دهر قائلند. دهر نه یعنی دهری که دهریون میگن، دهر باطن زمانه و سرمد باطن دهر. باز میگه در باطن زمان گاهی لحظه، همون لحظه های معنوی است که عرض کردم که حافظ اینجا اشاره کرد، گاهی لحظه هایی برای هر کسی هم پیش میاد ها، تقریبا کسی نیست که این لحظه ها رو نداشت. بعضی ها فرصت رو غنیمت میدونن استفاده میکنن، بعضی ها متاسفانه با غفلتش روزی میگذرن. این نفخه های ربانی همیشه هست، همیشه. اولا نفخه های ربانی عرض کنم، نفخه های ربانی گاهی گاهی باشد گاهی نباشد نیست، نفخه های ربانی همیشگیست و دائمه. اما ما گاهی استعداد پیدا میکنیم، یعنی یه لحظه پرده از یه دل و چشم ما کنار میره، یعنی پرده از روی روح ما برداشته میشه، آماده میشه که نفخه به ما برسه. این نفخه وقتی رسید باید غنیمت شمردش، ولی اون نفخه همیشه هست. نفخه هم دمیدنه، اینو یه دفعه هم صحبت کردم، دمیدن حقه. دمیدن حق فوت ظاهری نیست، باد ظاهری نیست که میاد درخت رو تکون بده. نفخه حق هم اصلا روح یعنی چی؟ روح ریحه، یعنی دمیدن حقه. اصلا روح ما نفخه حقه، اصلا نفخه ما نفخه حق، یعنی روح ما
اصلا ما نفخه اوی
ما، اصلا روح ما نفخه حق. منتش ما به روحمون توجه نداریم، به بدنمون اشتغال داریم. این نفخه، نفخه الهی که همون روح شما باشه، اصلا نفخه شما روح، نفخت و فیه من روحی. ببین نفخت و فیه من روحی، این آیه است دیگه، این حدیث دیگه، یعنی روح ما نفخه الهی. شما در همون لحظه ای که از بدن یک لحظه فرا میری، مادام که مشتغل بدنی اون نفخه رو حس نمی، یعنی به روحت هم اصلا متوجه نیستی، روحتو بدن خودتو بدن میبینی، یه لحظه که از بدن فارغ شدی نفخه الهی رو میبینی، این همون نفخه الهی است که فتعر رزوله ها. همون لحظه رو غنیمت بدون و فرصت رو غنیمت بدون. اون لحظه هم فوق زمانه، اون همون دهره، اون لحظه فوق زمانه. و حافظ دقیقاً در این شعر که میگه دست دهد، یعنی میخواد بگه همیشگی نیست.
آفرین.
مغتنم شمار که اگه از دست رفت دیگه ممکنه که بر نگرده، و به خصوص اگر اعتنا نکنی. ببین اگر اعتنا نکنی دیگه بر نمیگرده. خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. این گاهی در قلبابه در میزنه، بسیار هم لطیفه. اگه اعتنا کردی و مغتنم شمار دوباره میاد، اما یه بار دو بار بی اعتنا کردی دیگه نمیاد، دیگه نمیاد، دیگه نمیاد. وای به وقتی که دیگه نیاد. این میاد گاهی، اما شما غنیمتش بشمار که باز هم بیاید. و اگر غنیمت نشمردی و استفاده نکردی ممکن است که نیاید دیگر.
بسیار خوب استاد، اجازه هم دیگه میان برنامه ببینیم، ما راجع به وقوع هم یه سوال داریم. خب استاد بسیار زیبا بود، اما مصرع دوم کسرا وقوف نیست که انجام کار نیست. کار چیست؟ بعضیا حافظ رو متهم کردن که میگه خب بالاخره معلوم نیست عاقبت چی میشه. حافظ رو یه فرد مثلا شکاک معرفی کردن، در حالی که قرآن و احادیث مشخص کرده که نعمه عقبتدار چه کسانی هستن، کاری که حسن انجام میدن بالاخره عاقبت نیکو دارن، اونایی که دنبال فسق و فجور میرن عاقبتشون مشخصه. چطور تو نمیدونی کسرا وقوف نیست که انجام؟ این پرسش، این پاسخ، این در خود کلمه وقوفه. وقتی اون وقت خوشی که خدا ما را دعوت می کند، به ساحت او دعوت می شویم، معلوم نیست پایان این کجاست، کجا انجام می شه، چون ما را او دعوت کرد به ساحت خودش. پایان این جلسه هم با اوست. این کار را با این عاقبت کار آفرینش اشتباه گرفتن، هیچ ایهامی هم وجود نداره به اعتقاد بنده. اما استاد باز خود کلمه وقوفه، فکر کنم مراد حقیقی رو درک کردی چیه. کس را وقوف نیست. بعد این وقوف آیا صرف آگاهیه یا اون
حالا
فروش شده؟ آه اینو میخوام باز کنید.
این مصرع آقای لاریجان، این مصرع اگه من بخوام بازش کنم
خیلی
شاید بشه یک سال درباره این مصرع حرف زد. توجه کنید، تمام اگزیستانسیالیسم، حالا من این کلمه رو به کار ببرم عیب نداره، نهله های اگزیستانسیالیستی، معنی صحیحش البته، چون اگزیستانسیالیسم نهله های مختلف این روزا داره، اون بهترین نوع نهله درست اگزیستانسیالیسم در این مصرع دوم حافظ نهفته است. اولا وقتی میگید کس را وقوف نیست، من بعد حالا به وقوف میرسم، اجازه بده اون اول بگم بعد میرسم به وقوف که انجام کار چیست. اینه یک بار هم جا صحبت کردیم، انجام کار نه معنی شکاکیته. انسان یه انجامی، سرانجامی داره، هر موجودی سرانجام داره و انسان هم، و تنها موجودی که سرانجام کسی نمیدونه انسانه. شما هر موجود سرانجامشو میدونی، این درخت گلابی رو میدونی سرانجامش چیه، این کوه رو میدونی سرانجامش چیه، این دریا رو میدونی سرانجامش چیه، کاملا با آسانی میتونی سرانجام هر یک از موجودات رو با علومی که امروز در دست شماست پیش بینی کنی که این چه خواهد شد. سرانجام امور معینه، حتی فرشتگان سرانجامشون معینه. جبرئیل معلومه که جبرئیله، تا آخر تا ابد جبرئیل، از جبرئیل بودن فرا نمیره، جبرئیل جبرئیل تر نمیشه. خوب گوش بده دارم چه خیلی مهمه، میکائیل میکائیل تر نمیشه، همیشه میکائیل خواهد ماند. تنها موجودی کسی نمیدونه سرانجامش چی انسانه. انسان انسانتر میشه. حالا شما بگی که مگر در باب ماهیات افعال و تفضیل هست؟ بله من میگم هست. باز دوباره یه بیت از مولانا بخونم، اینجا ناچار میشم از اون بزرگ کمک بگیرم. ببین چی میگه، میگه در درون من درا ای اون که از من منتری. ای اون که از من منتری یعنی چه؟ یعنی از من بیش از من منی. انسان نمیشه بگی کجاست آخرش، آخر نداره انسان. آخر انسان لایتناهی است، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. انجام کار یا لایتناهی زلالت و بدبختیه که اونم بی نهایته، یا لایتناهی سعادت و بها و بهجت و جمال و کمال لایتناهی است که نمیشه حد یقف براش گفت. این انجام کار که معلوم نیست، در انسان معلوم نیست، هر موجود انجام کارش معلومه جز انسان. این مخ تعلیمات نهله فلسفی اگزیستانسیالیزمه. این یک. و همو برگردیم به کلمه وقوف. چقدر زیبا حافظ، اصلا از زیباتر از این نمیشه تصویر کرد، میگه کس را وقوف نیست. کلمه وقوف وقتی میگیم فلانی واقفه یا وقوف پیدا کرد، یعنی اطلاع پیدا کرد، در اصطلاح خودمون در عرف ما میگن که فلانی واقفه یا وقوف پیدا کرد، یعنی اطلاع پیدا کرد. اما معنی لغوی وقوف میدونی چی آقای لارجه؟ وقوف یعنی توقف. وقوف از وقفه، وقفه، واقفون، موقوف، وقوف. وقوف یعنی حبس، یعنی ماندن. اصلا وقفم که میگن وقف، بابل وقف که شنیدی، وقف یعنی مال حبس میکنی، نگهش میداری، این اینو نگه میداری. تسبیل و ثمره، فقها تعریف کردن که الوقف و حبس المال و تسبیل و ثمره، یعنی مال حفظش میکنی، نگهش میداری، این نتیجهشو ارسال میکنی، نتیجهش رها میکنی، خرج میکنی. وقف یعنی موندن، یعنی توقف، یعنی حبس کردن. چرا میگن پس واقف شد یعنی آگاه شد؟ یعنی آگاه شد که همین است و جز این نیست.
بس.
اون آگاهی که رسیدی به این که این است و جز این نیست، وقتی میگی این است و جز این نیست، یعنی در واقع اینو حبس کردی. وقتی رسیدی به این مطلب، میگی فهمیدم، میگی حالا غیر از اینم هست، میگه نه دیگه من فهمیدم، میگم حالا غیر از این، این معنی که تو فهمیدی همینه، میگه آره، میگم غیر از اینم ممکنه، میگه نه همینه. این وقوفه. این به یه معنی درسته که وقوف یعنی فهمیدن، رسیدن، و درست هم مردم میگن واقف شده، اما به یه معنی نادرسته. شما به هر چی که فهمیدی، این حد فهم شماست، ولی یه فهم بالتر اینه بالتر میفهمه. دوباره اونم وقوفه، دوباره بالتر از اونم هست، دوباره بالتر اونم هست. حالا حافظ چه رندی به کار برده؟ میگه کس را وقوف نیست. یعنی این وقوف هایی که این اطلاعی که آدم ها دارن این کمه، این متوقف میکنن آدم رو. اطلاعش هم وقوفه، اطلاعش یعنی همین حده، تا اینجا شما فهمیدی. وقوف یعنی تا اینجا فهمیدی، ولی از این بالاتره. میگه کس را وقوف نیست، انجام کار کسی واقف نی. توجه فرمون، اون چه که به فهمی نو وقوفه، اما انجام کار متوقف نیست، که چون انسان متوقف نیست انجام نداره.
احسن.
توجه فرمودی، وقوف یعنی اونجاست که میگی همینه، اما غیر از این نیست، بالاتر از این نیست.
چرا؟
بالاتر هست. پس وقوف نیست یعنی انجام کار رو وقوف نداره، چون انجام نداره، غیر متناهیه. اون چه که بهش میرسی وقوفه، اما انجام کار رو وقوف نداری، به انجام کار واقف نمیشه. هر کجا که تو واقفی اون انجام نیست، و اون چه انجام هست شما واقف نیستی. توجه کن، یه فرمول دارم میدم، به هر جا که واقف شدی و رسیدی این پایان نیست. پایان کجاست؟ پایان اونجا شما هرگز واقف نخواهی شد، یعنی نمیرسی، یعنی به پایان کار نمیرسی. یعنی چه نمیرسی؟ یعنی غیر متناهیه. ببین حافظ داره چی میگه.
وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز من.
تمام شد که تو حجاز من.
یعنی اگر چه
تو باز دوباره اونجا
وقتی تو حجاز منی همین
باز اونجا هم وقوفه ها.
وقوف بازم دل یعنی حبس.
اصلا موقف مواقف هم همینه، باز اونجا مواقفه، چون در راه یه مواقفی هست و یه منازلی قبلا صحبت کرده.
در هر دو یه چیزی مشترک،
یه توقف است برای
خداگاهی،
توقف برای عبوره، منزل برای عبوره، وقوف برای همیشگی نی. این در حج هم شما مواقف داری، منازل داری. منزل و موقف و مسکن با هم فرق داره. موقف و منزل یعنی یه استراحت برای عبور. توجه کن، وقتی منزل میکنی، منزل نزول کردن، یعنی می استراحت میکنی برای عبور. موقف یعنی یه توقف میکنی برای استراحت، برای عبور، بری بالاتر. مسکن نگفتن، ولی مسکن یعنی اونجا دیگه سکونت پیدا کنی. مسکن در راه نیست. توجه کن، مسکن نداری شما در
راه،
ولی موقف داری و منزل داری. موقف و منزل یعنی یک توقف برای عبور تندتر، برای شتاب بیشتر.
گرچه راهی است پر از بیم و خطر تا بر دوست، رفتن آسان و در واقف منزل باشی.
در واقف منزل باشی اگه بشناسی. اما در این حال، در این مثل احسانی خیلی رندی به کار برده، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، یعنی انجام رو نمیرسه. هر جا رسیدی یه وقوفه، و وقوف هنوز انجام نیست، انجام رو نمیرسه. انجام خیلی بالاست، یعنی غیر متناهی بودن انسان رو داره نشون میده، یعنی سیر انسان رو غیر متناهی میدونه، سیر انسان رو غیر متناهی.
که امام سجاد هم فرمود و ما ادری الا ما یکون و مسیری، یعنی عاقبت کارم نمیدونه.
زیبا گفته حافظ. اینا نکته هاست که خب کمتر بهش توجه میشه.
بله، چقدر زیباست. مثلا یه لحظه با خدا بره دیگه آغاز و انجام نداره. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست.
اون که آغاز ندارد نپذیرد
انجام. چقدر اینا پیوند عمر بسته به مویی است، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست.
پیوند عمر بسته به مویی است. این عمر اینجا زمان ظاهریه، این زمان، اونجا اون وقت، وقت باطنی بود. اینجا پیوند عمر دیگه، بسته به مویی است، یعنی اینقدر باریکه، اینقدر نازکه. عمر مگه چقدره؟ تا چشم به هم زدی تمام شده. بسته به مویی است، هوش دار، این فرصت هم هست. این خیلی کمه، خیلی فکر نکن عمر درازه. هرچی هم دراز باشه تازه کمه. 100 سال هم عمر کنی، که عمر نو هم بکنی بازم کمه. مگه عمر نو خیلی زیاد بود؟ اصلا ما زمانی که زیاد میکنیم برای اینکه طول زمان نمیدونیم. به قول یکی از بزرگان میگه کسانی خیلی دوست دارن که نامشون در زمان باقی بمونه که ماهیت زمان رو نمیشناسن. ماهیت زمان اینقدر غیر متناهی است، قرنها براش یه لحظه است، قرنها لحظه است. میدونی زمان ابدی یعنی چی؟ قرنها یه لحظه است. حافظ میگه این قرنها، حتی قرنهای بسته به مویی است، هوش دار، حواس جمع باشه.
نمیشه این عمر زندگی هم بگیری؟
چرا، زندگی هم، زندگی هم کمه، زندگی هم
طوریه.
عمر ظاهری خیلی کمه، قرنش هم کمه، قرنهاش هم کمه. نامیت هم هزاران سال بمونه اونم کمه. اون چیزی نی در عمر عالم، عمر عالم لایتناهیه، همه قرنها نسبت به عمر عالم یه لحظه هم بیش نی. خب به سر دوم بفرمایید.
این مو دقت و ظرافت هم میرسه،
ظرافت هم میرسونه و کمی و باریکی.
غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟
حالا هی غم روزگار رو بخور که چنین میشه چنان میشه. غم روزگار خوردن این اشتغالات یعنی بسته به غیر بودن. غم روزگار نمیگه بی خیال باش، نمیگه بی غیرت باش، میگه اشتغال بیش از اندازه نورز، خودتو مشغول به بیرون نکن، درونتو فراموش نکن.
احسن.
غم خوار خیش یعنی درون خودتو فراموش نکن. بله به اندازه لازم به بیرون توجه بکن، اما خودتو فراموش کنی و غیر بشی. وقتی به غیر پرداختی و از خود فراموش کردی، خود را فراموش کردی، یعنی خودت دیگه خود نیستی، از خود بی خود شدی در غیر، اینم در غیر زودگذر. غمخوار خیش باش،
غم روزگار
چیست؟ غم روزگار یعنی خودت فراموش نکن، یعنی نه اینکه بی خیال باش. انسان مؤمن، انسان سالک چه بی خیال نیست، همه چیز زیر نظر داره، اما از درون زیر نظر داره، یعنی با خود به بیرون نگاه میکنه، از خود بیرون را نگاه میکنه. اما اگه خودشو فراموش کرده و بیرون نگاه میکنه، این همون از دست دادن عمر است. همیشه از درون به بیرون نگاه کن، با خود بیرون را بنگر، اون وقت معنی پیدا میکنه همه چیز، همه چیز برای تو معنی پیدا میکنه. حافظ حواسش جمع میشه حرف بزنه.
این غم خوار خیش، غم به معنی به خودت توجه داشته باش، حساب اعمال خودتو بکن.
بله همین.
چی کار به دیگران داری اینا میرسون،
یعنی خودتو هرگز فراموش مکن. نه خود خواه باش، اما غرق در غیر نباش که ندانی خود کیستی. بدون که کیستی و چیستی و کجا از کجا آمدی به کجا میروی. منظور اینه، همین خودشناسیه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، ما اینو بارها اینجا عرض کردیم. کسی که انسان خودشو نشناسه، اگه همه عالم رو بشناسی و خود را نشناسی، هیچ نشناختی. اصلا ممکن نیست که شما عالم رو بشناسی و خودتو نشناسی. شما وقتی چیزی را میشناسی که خود را شناخته باشی. کسی که خود را نشناسد چیز دیگر را میشناسد؟
خیر،
محاله. همه چیز از معرفت نفس آغاز میشه. حافظ به این نکته داره اشاره.
چجوری ما بریم که همین یه غزلش هم نمیتونیم.
همینه دیگه. خب حافظ نکته به نکته مطلب داره دیگه.
بعد این چقدر عمیقه. راز درون پرده چه داند فلک خاموش، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟
راز درون پرده چه داند فلک خاموش. اصلا فلک راز شما رو نمیدونه. فلک یعنی کل کهکشان ها، همه این عالم راز درون شخص جناب رو نمیدونه. انسان یه درونی داره که کل این عالم راز ما عالم رو میتونیم بشناسیم. توجه کن، ما همه عالم ها توان شناختنش رو داریم حقیقتا، حالا اگه نشناختیم کوتاهی کردیم. ما میتوانیم همه کهکشان ها رو بشناسیم، اما عالم راز درون ما رو نمیتونه بشناسه. میگه خاموش باش، اینجا حرف نزن. فلک، ملک، همه این عالم راز درون انسان رو نمیشناسن. حالا وقتی که عالم راز درون انسان رو نمیتونه بشناسه، وقت تو میخوای ببینی که پشت پرده چه خبر. اون بیت ثانیه دوباره بخونی مثل دو.
ای مدعی نزای تو با پرده دار،
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیز. تو داری نزاع میکنی و جنگ و جدل میکنی با پرده دار، کسی که پرده آویخته بر روی اسرار هستی. حالا این پرده دار کیست؟ اجازه بدین در یه وقت دیگه صحبت کنیم که پرده دار کی. یه قدی جرأت میخواد وارد این پرده دار، وارد بحث پرده دار شدن جرأت میخواد.
بله. یه مدعی نزای تو با پرده دار، این معنیش نیست که تو خودت که پرده خودتو کشف نکردی.
خودت پرده خودتو کشف نمی کنی، راز درون تو نه خودت کشف کنی نه فلک و ملک. و حالا با پرده دار داری جنگ و جدل میکنی.
بله. پس این طلب دوستان،
این که پرده دار کیست در یه جلسه دیگه.
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو رحمت آمرزگار.
اینجا داره امیدوار میکنه. این کلمات قبل سهمناک بود، یه قدر آدم به ترس میانداخت، اما اینجا بلا فاصله امیدوار میکنه حافظ آدم رو که عفو پروردگار عمیمه، عامه، رحمت حق عامه، هیچ تخصیص در رحمت حق نیست. کسانی که رحمت خدا رو تخصیص بزنن اشتباه میکنن. رحمت خدا تنها چیزیست که اختصاص بردار نیست. خدا هم رحمان هم رحیمه، رحمان و رحیم هم فرق میکنه. اصلا رحمتش عام و گسترده است. یعنی با رحمت حق تعالی نگران نباش.
این معنیش نیست که مثلا سهو و خطای ما بهانه است که رحمت او به جوشه.
معلومه اگه سهو و خطا نباشه رحمت رو نمیفهمیم. اگه ما سهو و خطا نداشتیم، این با اون پرده دار اول ارتباط داره که من اونجا بحث نکردم.
پس اینا باید نگه داریم.
اینا نگه داریم، با اون پرده دار اول ارتباط داره.
دیگه از اون پوشیده تر یه چیز بیت بعدی.
همش پوشیدن در پوشیده است. حافظ پرده اندر پرده صحبت میکنه.
البته برای بزرگانی مثل شما باید اسرار کشف بشه. زاهد شراب کوثر، همه حرف شما رو داره میزنه. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار.
بله، زاهد بند خدا کوثر که میخواد. بله، اون کوثر هم یعنی کثیره، یعنی خیلی میخواد. عمرشو به زهد گذرونده، مغرور زهدش هم هست. حالا اون عمری هم که در زهد گذرونده، مغرور زهد خودش شده و منتظر کوثر کثیره. یعنی حافظ هم همون باده خودشو میخواد که همیشه در حال سلوکه و همیشه از اون جام محبت و معرفت مینوشه. تا آخر کار معلوم میشه که کی راهش درسته.
استاد اینجا همیشه به نظر من مخاطب ایشون در این بیت خود زاهده.
بله،
حالا ما انشالله یه غزلی هست که کاملا راجع به این بحث میکنه، ولی اجمالا میخواستیم ببینیم که اصلا تلقی حافظ از زاهد چیه که مدام ملامت میکنه. در
حافظ خیلی بد زاهده. ببینید اتفاق خیلی مسئله مهمه، آموزه مهمی است در دیوان حافظ. زاهد کسی است که ترک دنیا میکنه و میره یه گوشه میشینه. اصلا حافظ ترک دنیا رو نمیپسنده. اصلا اسلام هم، از آموزه های اسلام هم ترک دنیا نیست. میگه دنیا رو باید داشته باشی، ولی از درون دنیا عبور کنی، یعنی با دنیا باید راه رو سیل کنی، ولی ترک کنی بری. اولا ترک کردن و رفتن یه گوشه نشستن 60 سال 70 سال، اون خودش مغرور زهدش میشه. میگه منم اون که دنیا رو ترک کردم، حالا از ترک دنیا چی به دست آوردی؟ از ترک دنیا چیزی به دست در نمیاد. معرفت ترک دنیا نیست، یعنی شما باید از طریق همین امور دنیا معرفت به دست بیاری. اینا ابزار ماست. بهار، زمستان، همه اینا همین نعم دنیا، کلو من طیبات، آموزه های قرآن همینه. شما از این دنیا و نعم دنیا حد اکثر استفاده رو بکنید، ولی مشغولش نشید، ولی شما رو فریب نده. دنیا اگه ما رو فریب ندهد و نعمت هاشو در اختیار ما بگذاره، مرکب خوبیست. دنیا مرکب خوبیست برای رسیدن به معرفت. حافظ طریقش حد اکثر بهره برداری از هستیه، ولی به شرط این که مغرور و مشغول دنیا نشوی. حافظ درسته از دنیا عبور کرده، ترک دنیا کرده، ولی مغرور شده. اون غرور رو چکارش کنه؟ اون پرده غرور و اون عقبه کعوده، اون کوه غرور بیشتر از لذت‌های دنیا ما نمیشه. از لذت‌های دنیا میشه عبور کرد، ولی از کوه خودپرستی چگونه میشه بالا رفت؟ زاهد پشت کوه خودپرستی باقی میمونه، زمنم دنیا رو هم از دست داده، هیچی هم به دست نیورده. این حافظ با زهد میونه نداره. این در واقع صریح آموزه های حافظ این. حافظ میگه باید در دنیا زندگی کنی، در همین سختی هاش، در روخوشی هاش، اصلا باید زندگی کنی درست، اما دنیا تو رو فریب ندهد. به حد اعتدال از نعم دنیا استفاده کنی و عبور کنی از این پل دنیا برای معرفت حق. ولی دنیا رو خدا برای چی؟ اگر خدا زهد از شما میخواست، برای چی نعمت ها رو خلق کرده بود؟ اگر همه آدم ها فرض کن که همه آدم ها زاهد میشدن، یه لحظه این فرض بکن، همه آدم های دنیا ترک دنیا میکردن، اینکه دنیا لغو میشد که؟ خدا عمل لغو کرده علیاذ بالله. دنیا رو برای چی خلق کرده؟ نعمت های دنیا رو برای شما. کلوا من الطیبات، یعنی از نعم دنیا شما استفاده کنین. ولی اگر همه راه زهد را پیشه میکردن، اصل راه انبیا این بوده که همه برن یه گوشه بیفتن و ترک دنیا کنن. تعلیمات انبیا هم همین نبوده. بنابراین حافظ هوشیارانه حرف میزنه، همیشه میگه راه ما راه استفاده از دنیاست به اندازه لازم و عبور از این عالم، یعنی این معبر ماست، مرکب ماست، ما باید از اینجا عبور کنیم، به اندازه لازم استفاده کنیم و به معرفت راه یابیم و دست یابیم. ترک دنیا معرفت به دست نمیاد که. یه کوهی از خودپرستی و غرور جلو ما سبز میشه که ما نمیتونیم از این کوه عبور بکنیم.
یارب این زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداخت.
جوز ابن ابیم یعنی همیشه ای بده
اینجوری میکنه این
بدن یعنی خودش میکنه. رفته اون گوشه نشسته میگه من خوبم
میگه من خوب
و همه بدن
همه بد
خب این بزرگترین کوه غروره ببین وقتی دود آه بکشی جلو آینه آینه دیگه نشونه یه آه بکش جلو آینه آینه مکدر میشه جلو آینه استادی ها کن این آینه مکدر میشه میگه این وقتی یه گوشه نشسته همه چیز رو بد میدونه خودش رو خوب میدونه دیگران رو بد میدونه این ادراکش مکدر میشه یعنی ادراک هم ادراک صحیحی نیست همین عرض میکنم بد زهده
احسن حالا انشالله ما مفصلا راجع به همین موضوع هم در ابیات بعدی بحث خواهیم کرد بسیار استفاده کردیم از معنی بهار و در عینی که میگه خوشتر ز عیش بهار نیست به انسان رو به کجاها میکشونه که انسان به بهار درون خودش هم توجه بکنه چه گلستانی داره چه درختی قرص کرده چی داره باغبان درون خودش باشه باغبان و زخزان بی خبرت میبینم اونا رو هم اشاره میکنه که به واقع باغبان همین انسانیست که مراقب گلستان وجود خیش است انشالله ما در چند جلسه اگرچه باز هم بر سبیل اجمال و گلگشتی است یعنی گلچینی از گلستان معرفت حافظ هم باید مثل بقیه بزرگان عبور کنیم تا به دیگران هم برسیم خب یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برافروز دل و دین من است تا در آغوش که می باشد و همخانه کیست تا دیداری دیگر اتفاق استاد عزیز با شما خوبان خداحافظی میکنیم هر کجا هستید خوشی به کام شما باد و السلام علیکم و رحمت الله